أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم. عرض شد که مشهور و معروف در باب احیا قائلن که احیا سبب ملکیت خود زمین می شود، در مقابل قول بعضی از بزرگان که فرموده بودند اصل زمین در ملک امام سلام الله علیه باقی است و با احیا شخص مالک زمین نیست، بلکه حق اولویت دارد مادامی که آثاری که در آن زمین محیات وجود دارد این شخص اولا است از سایرین و کسی حق تصرف در اونها ندارد. مسئله دیگر در اینجا، البته ما اگر بخواهیم جمع بین روایات داشته باشیم از یک طرف و که در اون روایات دارد که تمام اراضی به اصطلاح موات ملک امام سلام الله علیه هست و اگر ما اینها رو جز انفال بدانیم ایزن ملک امام سلام الله علیه هست، ما با توجه به این روایات باید این رو دقت کنیم که آیا این که در احیا، حالا اگر بگیم که اذن لازم است که ما هو ظاهر من الروایات که بدون اذن مالک تصرف در ملک شخص جایز نیست، حالا یا اذن عام داده باشند برای همه غیر از مثلا کفار حربی، یا اینکه اذن داده باشن برای خصوص شیعیان که ظاهر برخی از روایات این است، علی حالین آیا اذن امام در احیا به معنای این است که یعنی ملک اونها می شود به واسطه احیا؟ چه ملازمه ایست بین این که بگیم اذن امام سلام الله علیه در احیا باشد ولی از این طرف چی بگیم به واسطه احیا ملک بشود؟ این رو نمی تونیم بگیم. حالا این که مشهور قائل شدن به ملکیت بر اساس بعضی از روایات، اونا ظاهر همون روایاتی رو عکس کردن که من احیا ارزن میتتن فهی له، این فهی له لام رو برای اختصاص ملکی دانستن و استفاده ملکیت کردن علی حالین، ولی که این قول بعضی اکابر اقوا به نظر میرسد که هم ما تحفظ بر بقای ملکیت برای امام سلام الله علیه را داریم و از این طرف ملکیت هم یعنی ملکیت اعمال خود شخص و آثاری که در اون اراضی ایجاد کرده است. نکته دیگری که در اینجا باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا احیا کننده شرط است که باید مسلمان باشد یا اگه مسلمانم نبود احیا اثر خودش را دارد که ملکیت یا اولویت در تصرف برای او می آورد؟ در اینجا هم باز اختلاف است. مشهور و معروف که قائل به ملکیت شده اند به وسیله احیا، این شرط که مسلم بودن باشد را هم قائل هم. میگن باید محیی مسلم باشد. حالا ما عبارات فقها در این مقام را بخوانیم، بعد ببینیم که از روایات چی استفاده می شود و نتیجه گیری بشود از مجموع. اولین عبارت از فرمایش مرحوم محقق در شرایع هست که ایشان می فرماین و اذنه شرطون، اذن امام سلام الله علیه شرط است، فمتا اذن ملکه المحیی محیله اذا کان مسلمن ولا یملکه الکافر. این صریحه، اگر امام اذن دادن مالک می شود و کافر اگر به هر حال برد احیا کند مالک نمی شود. ولو غیل یملکه مع اذن الامام کان حسنا. خب اینم میفهمم، بله اگه امامم اذن داده باشد برای هر کس چه مسلم چه غیر مسلم که از بعضی از روایات استفاده میشد، اگر این باشد، چون به هر حال معاش مردم، البته این استحسان نه به عنوان دلیل، معاش مردم عمدتا از زمینه، اگه بنا باشد فقط مسلمین مجاز باشند، با اینکه اینا در اقلیت نظر عدد حتی زمان معصومین علیهم السلام، با این همه اینها این قهرن مسلمین که نمیتوانن با اونها مقابله بکنن، مگر اینکه گفته بشه هر چی که اونها استفاده میکنن همون جوری که در اصول معاقبن، در این استفاده تصرفاتشون معاقب باشن. بله، این که از نظر ظاهر اینه. پس لازم نیست، حالا این استحسان عرض کردم که این استحسان از بعض اکابر هم هست، جواب اینه که میگه ما بالاتر از اینش داریم، اونا مگر در اصول معاقب نیستن؟ این هم یکی از چیزهایی باشد که مورد عقاب قرار بگیرن که تصرف کردن در اراضی که مربوط به امام سلام الله علیه است و بدون اذن امام سلام الله تصرف کردن. هیچ اشکالی نداره گفته بشود که اونها این تصرفاتشان حرامه. انما الکلام در اینه که حالا اگر مسلمانی یا شیعی بیاد از اونا چیزی بخواد بخرد از محصول زمین، که خب اون باز دلیل داریم که به هر حال ولو اینکه در ارض غصبی تصرف کرده باشد، حاصل اون چی که از زمین هست و مالکه چون کار کرده است، اون رو میتوانید بگید، ولی که اون زامن اجرت اون زمین خواهد بود که اجرت اون زمین رو باید بپردازه. علی حال مرحوم محقق میفرمایند اگر امام سلام الله علیه اذن بفرمایند به کفار که اونها هم اگر احیا کردن مالک بشوند، بله بدون اشکال اونها هم در این صورت مالکن. در کتاب خلاف مرحوم شیخ می‌فرماید اذا اذن الامام للذمی فی احیاء ارض المواد فی بلاد الاسلام فانه یملک بالاذن. بعد میفهم و بهی قال ابو حنیفه. ابو حنیفه هم قائل بود که اذن امام باید باشد. شافعی گفته است لا یجوز للامام ان یعذن له فی فان اذن له فاحیاها لم یملک. دلیلنا قوله علیه السلام من احیا ارزن میتتن فهی له و قوله من احات حائتن علی الارض فهی له و هذا عام للجمیع. شافعی گفته است که حتی امام، حالا این چنین جرأت دارد، میگه امام هم حق ندارد به او اذن بدهد. اگر این امام به عنوان امام مطلق، یعنی اون به اصطلاح بزرگ به جامعه که به سلطانش هم اطلاق میشود کرد، اگه این باشد خب میشه بهش بگیم امر نهی بکند. شافعی بهش بگه که این حق ندارد چنین اذنی بدهد. علی حاله این قول شافعی است که با اذنم مالک نمیشود، ولی شیخ طوسی میفرماید این که اگر اذن بدن مالک میشود، دلیلشان میفرماید این است که بیان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله من احیا ارضن میتتن فهی له. پس بنابراین من احیا اطلاق دارد، اطلاقش کافر را هم شامل میشود. یا من احات حائتن علی الارض فهی له، این عرض به واسطه همین که دیوار کشی کرده است که تهجیر نامیده می شود، این هم باز به اصطلاح چی مملک هست و موجب ملکیت و هذا عام للجمیع. یعنی این من احاطه و من احیا هر دو عمومیت داره، شامل همه می شود. علامه در تذکره باز عبارت ایشان هم بخونیم فرموده است اذا اذن الامام لشخص فی احیاء الارض المواد ملکها ملکها المحیی اذا کان مسلما ولکن ولا یملک الکافر بالاحیا ولا باذن الامام فی الاحیا فان اذن الامام فاحیاها لم یملک عند علمائنا. شان ادعای اجماع میکند شیخ علامه در تذکره که اگر با اذنم برود احیا بکند باز مالک نمیشود. بعد میگه و بهی قال شافعی. پس معلوم میشود که شیخ در خلاف طرف به اصطلاح مالک شدن را اختیار کرده است، در علامه در تذکره در مقابل شیخ طوسی قائل به این قول شده است که حتی مع الاذن مالک نمی شود کافر. پس اسلام یا مثلا امامی بودن شرط است و کفر مانع است از مالک شدن. محقق در جامع المقاصد فرموده است و کذا یشترط کون المحیی مسلمن فلو احیاه الکافر، اگر احیا به وسیله کافر محقق شد، لم یملک عند علمائنا. همون جور که علامه ادعای لم یملک عند علمائنا کرد، محقق هم ادعای اجماع میکند عند علمائنا. و ان کان الاحیاء باذن الامام، مضمون همون مضمون با عبارت دیگر. خب واضح است که ظاهر این دو فرمایش علامه و محقق این است که اصحاب اجماع دارند بر این که کافر مالک نمی شود به وسیله احیا، ولو اینکه اذنم امام داده باشد. اما در ادامه کلام محقق از اون بیان اولشان عدول می کنند می‌فرمایند والحق ان الامام لو اذن له في الاحياء للتملک قطعنا بحصول الملک له. اگه امام اذن داده باشد ما یقین داریم که ملکش می‌شود. و انما البحث في ان الامام هل يفعل ذلك ام لا، ما در این کار تردید داریم، ولی میگه اگر اذن صادر بشود یقینا این اذن موجب ملکیت میشود و ملکیتش بلا مانع است. نظرن الى ان الكافر اهل له ام لا، از این باب که آیا امام، چرا شک در این داریم که امام این کارو میکنه یا نه، چون شک داریم که او اصلا اهلیت تملک را دارد یا ندارد. بعد می‌فرماید والذی یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب العدم، امام چنین اذنی نمی‌دهد. خب بعضی از بیانات صادره از حضرات سلام الله علیه مجمعین این بود که تصریح می‌کردند به اینکه حرام است در دست اونا، و با وجود این صراحت که مرحوم محقق هم در جامع المقصد ادعا می‌کنن که از اخبار هم همین استفاده میشه که بعضی از اخبار رو در سابق خواندیم، که امام علاوه بر این که میفرماید اونا ملکشان نمیشه، بعد تعبیر حرام هم آمده است که این بر اونا حرام است. و اما ذالک گفت، عرض کردن بعضی از متأخرین تعبیر کردن که به اصطلاح ابهنا لشیعتنا، یعنی ابهنا للعموم لاجل شیعتنا، این طور معنا فرمودن. با وجود این روایات جای تعجب است که چطور با وجود این روایات که صریح است در بیان حرمت، ایشون میفرمان ابهنا للعموم لأجل شیعتنا. شاید در مسئله طهارت مخالف این حرف رو بتنیم بزنیم که روایت هم هست که طهارت مخالفین اهل بیت لأجل شیعه شده است، که اینا در چون غالبا در از صدر اول اسلام الى زمان ناهازا بین امامیه و سائرین اختلاط هست، اینا در بلاد که زندگی میکنن عده اونا بودن، عده اینا گاهی از اوقات اغلبیت هم اونا بودن. اگه بنا باشد از نظر طهارت ظاهری حکم به طهارت ظاهری نشود، مؤمنین در عسر و حرج قرار میگیرن. اینجا خوب است گفته بشود که اونها محکوم به طهارتن لعجل شیعه، اما در بحث ملکیت برای کفار این حرف نمیشه زد که ابهنا للعموم لعجلش به اسر امامیه و شیعه. شهید اول در دروس در شرایط تملک بالاحیا، شرط دوم فرموده است ان یکون المحیی مسلما فلو احیاها ذمی باذن الامام ففی تملکی نظر. این کافر ذمی تازه اگر معزون از امام باشد در احیا، در اینکه او مالک بشود اشکال و ایراد است. من توهم اختصاص ذلک بالمسلمین، پس اگر کافر ذمی احیا بکند مالک نمی شود. و نظر فی الفل حقیقه فی صحت اذن الامام له فی الاحیاء لتملق او اذ لو اذن کذالک لم یکن بد من القول بملکه و الیه ذهب شیخ نجم الدین. ایشا می فرماید که اصلا اذن امام در احیاء برای کافر صحیح چنین اذنی یا نه، یعنی نسبت به فعل امام دارد بحث میکند که آیا امام صحیح است که چنین اذنی بدهد یا نه. بعد میفهمد اگر اذن بدهند چاره نداریم جز این که بگیم که چی؟ به اصطلاح مالک میشوند. ولی در این قسم ما وارد نشویم، ادب هم اقتضا دارد که وارد این مسئله نشیم که آیا صحیح است اذن بده امام. فاعل مایشا هست، اگر یعنی بر اساس این فعل امام فعل حق تبارک و تعالی است، اگر امام سلام الله علیه اذن بدهد همه باید تسلیم باشند و بپذیرند، جایی این بحث نیست. در روزه باز شهید اول فرمودن و فی ملک الکافره مع الاذن قولان، بعد میفرمان ولا اشکال فیه، که اگر اذن داده شد مالک بشود. لو حصله، اگر اذن حاصل شد اشکالی نیست در این که مالک، انما الاشکال فی جواز اذنه له. باز اینجا به عبارتی دیگر همون مطلب را تکرار می‌فرمایند، در این که آیا جایز است چنین اذن امام بدهد یا نه، این درش در جواز یعنی حکم فعل امام، حکم شرعی فعل امام را داره. نه 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 نه، امکان در اینجا جواز شرعی، امکان میشه امکان شرعی مراده، نه امکان وقوعی. امکان وقوعی که داره دیگه، امام میتونه اذن بدهد اینکه وقوعش مشکل نیست محضور عقلی ندارد، امکان شرعی مراد است اگه امکان هم باشه. نظرا الی ان ببین از عبارت بعد دقت کنید، نظرا الی ان الکافر هل له اهلیت ذلک ام لا، کافر اهلیت اینکه امام بهش اذن در تملیک بدهن تملک بدهن دارد یا ندارد. اقولو اینجا نکته ای که باید گفت بعد از نقل این سه بزرگوار، این مرحوم شهید که خب تعبیر دارد که اصلا آقای امام چنین اذنی، حالا ما سوال کنیم اینجوری تعبیر کنیم بهتره، بگیم اصلا چنین اذنی میدهند یا خیر، نه اینکه این چنین اذنی جایز است از ناحیه اونها یا نه، جایز که در امر اینها به ید اونها میباشد اگر اذن دادن و مصلحت را حتی امام سلام، خب فعل امام بر اساس حکمت تکوینیه است که برای اونها واضحه، لذا گاهی از اوقات کاری میکنه که از نظر ظاهر مثلا غنایم جنگی در جنگ به اصطلاح جمل بود دیگه، در اونجا غنایم را با اینکه علل قاعده حسب نص آیه شریفه باید تقسیم کنن ولی به مجاهدین تقسیم نشد و حضرت فرمود هر کس هم چیزی برده برگردانه، هر کس چیزی برده برگردانه. خب اینجا شما میگین این کار جایزه یا نه، خلاف ظاهر آیه هم هست، خلاف روایات دیگری که در بحث غنایم هست در باب خمس. پس به نوعی امام زمام امور احکام دست امام است، گاهی زواد یک حکم رو اجرا میکنه گاهی زواد نمیکنه، کما که در خمس اصلا دیگه مثال واضح و شاهدی که اخیرا خواندیم در خود امر خمس که ید که امر که نصف اون قطعا مال امام سلام الله علیه است، در یک برهه هر دو رو نمیگرفتن، نه سهم امام نه سهم سادات هیچ چیز نمیگرفتن، اصلا صحبتش هم نبود، در بعض از اوقات اینو کم میکردن، زیاد نکردن، ندیدیم جای زیاد بگیرن ولی کم کردن که سوتس گرفتن. خب پس بنابراین در اوقاتی اصلا نگرفتن، بعضی وقتا کم کردن، این مسائل هست، اینا دست امام سلام الله علیه. در بحث تملیک به وسیله احیا هم امرش بیاد امامه، اگر امام چنین چیزی را بر امام مسلم شد که فرموده ان و اونها هم در این امر با ما مساوی قرار دادن که من احیا ارزن میتتن فیله، اینجا چه اشکالی دارد که ما بگیم اونا مالک میشوند. مضافاً بر این که حالا ما بخوایم به اثر ذوقیات و استحساناتی بیاریم خیلی حرف است، این خودش باعث تشویق میشه که زمین بدون زراعت نمانه، و وقتی زمین زراعت شد و زراعت به هر حال در زیر واقع شد، نفعش برای عموم مردم میرسد و مردم در قحطی قرار نمیگیرند الی غیر ذلک از به هر حال توالی صالحه‌ای که در این جهت وجود دارد. لذا الان خیلی از بلاد دنیا حاضرن که اراضی خودشان را به هر حال آباد کنند ولو به دست اجانب، اجنبی هست طرف میاد اونجا زمین ها را آباد میکنه و حرفی هم اونا ندارن، میگه ما خوشحالیم که این زمین ها من آباد شده. پس برابر این کار هم در بین مسلمین است، هم بین غیر مسلمین است، هم غیر مسلمین با مسلمین هست، این معنا است. حالا ما با توجه به اینا اگر بگیم امام مصلحت را بر این میبینن که بفرمایند احیا موجب ملکیت است و موهی ولو اینکه مسلمان هم نباشد، پس میشه این حرف رو زد. بنابراین باید بگیم اگر مراد از امامی که در کلام این بزرگواران آمده است که اذن داره یا نه، امام معصوم سلام الله علیه باشد، باید گفت بدون هیچ تردید و تأملی اگر امام اذن دادن، یعنی امام معصوم سلام الله علیه اذن دادن، این موجب ملکیت می شود ولو اینکه اذنشان رو به کافر بدن. البته کافر حربی رو که می دانیم این امام اذن نمی داد، ولی کفار ذمی یا کفاری که به هر حال در مقام حرب با ما نیستن ولو ذمی نباشن، اینا رو چرا مثلا حضرت اذن ندهن یا چه منعی از این استفاده می شود؟ امام به هر حال از نظر عقیده ما فعل او فعل حق تبارک و تعالی هست، هیچ اشکالی در این جهت نیست. و اما اگر نه، مراد از این امام امام معصوم نباشد، امام مسلمین باشد، امام مؤمنین باشد، بیا شروطی که در غیبت کبرا به عنوان مجتهد جامع و شرایط موجوده در روایات باشد، باز اینجا هم بعید نیست که اگر چنین شخصی با واجدیتی چون اون شرایط متعدده اگر اذنی از او صادر بشود نسبت به این، اینم بعید نیست که به هر حال موجب این بشود که مملک باشد. انما الکلام در سایر افراد است که هر کسی به هر حال تعبیر امام براش میارن، مثل در بلاد مثلا امام شافعی میگن، امام حنبلی میگن، امام مالک میگن و امثال ذالک. از این جهت البته اطلاق امام اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه در آیه شریفه همون جوری که ائمه به هر حال هدات مهدیین داریم، ائمه کفر تعبیر شده. ائمه کفر، کفار هم ائمه دارن به هر حال، یهود، نصارا، اینها. اگر احیا از ناحیه اینها باشد، حالا بحث است که آیا اذن اینها فائده دارد یا فائده ندارد. از علامه و محقق استفاده شد از فرمایشان که اگر اذن امام نباشد یا حتی اذن امام باشد، ظاهر این امام باید اگه بخوایم وجه صحیح به فرمایش این دو بزرگوار بدیم، مطلق افرادی که به عنوان امام است، نه مراد امام معصوم باشد، این رو باید بگیم که اگر بدون اذن باشد مالک نمی شود. بعضی ها استدلال کردند به این بیان حدیث شریف وارده از ناحیه رسول اکرم صلوات الله علیه که حضرت فرمودند عادی الارض لله و لرسوله، در ادامه عامه نقل کردن این روایت البتا، ثم هی لکم منی ایها المسلمون. تعبیر ثم هی لکم منی ایها المسلمون، منی یعنی همون اذن از ناحیه امام است، رسول اکرم است، یعنی من اذن دادم از جانب من. هی لکم ایها المسلمون، خب این خطاب قید اسلام دارد، پس کفار مالک نمی شوند. پس فرمایش مرحوم علامه و محقق که ادعا کردن که حتی با اذن مالک نمی شوند و این اختصاص دارد در باب احیا، مالک شدن مشروط است به اسلام، این حدیث شریف است. در صحیح کابولی هم از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که والارضو کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین، قید من المسلمین آمده است، از این صحیحه هم از این روایت استفاده می شود شرطیت اسلام. فلیعمرها، اگر احیا کرده است احیا کند، ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی ولهو ما اکل منها. پس بنابراین مالیات زمین، این هم خودش استفاده میشه، اگه زمین رو مالک میشدن دیگه مالیات دادن ندارد، قبلا هم عرض کردم، و این هم تقویت میکند قوله به این که اگر احیا کردید مالک نمیشوید اصل رقبه ارز را. خب ویلا گفتن به اصطلاح این که ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی معنا نداشت. بعد ولهو ما اکل منها فان ترکها و اخربها، اینم باز شاهد میشود در عدم ملکیت اصل ارز. فان ترکها و اخرجها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده، در حدیث ادامه دارد که باز مالک می شود اون شخص. خب اگر مالک اصل زمین باشد، شما الان یک زمین مالکشین، ساختمانش خراب کردید یا خراب شد، دیگه زمین از ملک شما خارج می شود؟ خیر. پس معلوم شد در باب احیا به وسیله احیا مالک اصل زمین نمی شوند. ما حالا این قسمت رو نمی خواهیم استشهاد کنیم، این استشهادی به این صحیحه در این قسمت، در اون بحث قبلی شد که احیا مملک نیست نسبت به اصل زمین، مملک آثار خود شخص و افعال خود شخص است که انسان مالک عمل خودش هست. پس اون جرام که انسان ایجاد کرده از قبیل بنا، باغ، زرا، مزرعه، اینا رو مالک هست. مزرعه رو میفروشد نه زمین مزرعه، باغ درختانش میفروشد یا میوه ها نه زمین باغ، منزل، منزل و بنا را به اصطلاح تعبیر میکنن اعیان رو میفروشد، اما عرصه در ملک او نیامده که بخواهد به اصطلاح برگردد و اینها. خب همینم که میفهمد اگه ولش کرد و خراب شد و اینها، یکی دیگه آمد سراغش و او رو احیا کرد، معلوم شد که مالکیت او مادامی است که این آثار او وجود داشته باشد، و قهرن آثار ملک او میشود، زائد بر آثار که زمین باشد دیگه ملک او نشده است که با خراب شدن اون آثار منتقل به غیر میشود. در صحیحه عمر ابن یزید هم هست که کان امیر المؤمنین علیه السلام می فرمودن من احیا ارزن من المؤمنین، در اینجا هم باز قید من المؤمنین آمده است. پس همون جور که اونجا هم عنوان من المسلمین بود، در اینجا عنوان من المؤمنین هست. پس اذن رسول اکرم صلوات الله علیه طبق اون صحیحه کابولی و اذن باز امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در این صحیحه این اذن که در ابتدای ام بود حالا یا برای مسلمین است یا برای مؤمنین، پس شامل کفار که محل بحث ما هست نخواهد شد. حالا اجماعی که در کلام علامه و شیخ رضوان الله علیه ما، محقق رضوان الله علیه ما واقع شده بود، ظاهرا این اجماع اجماع اساسی نیست. گاهی از اوقات مطلب همونجوری که مکررم عرض کردیم پیش یک نفر مسلم هست از در ادله، میگه یعنی باید همه هم همین حرف رو بزنن، بعد تعبیر این رو به جاش تعبیر میکنه که مسئله اجماعی است، یعنی هر کس اون طریق ما را پیش بگیرد و به نتیجه برسد همین نتیجه‌ای که ما استفاده کردیم همه هم همین استفاده میکنن. ولی این اجماع ظاهرا واضح هست که وجود ندارد، چون مخالف در مسئله هست و کثیری از نصوص احیا قید اسلام یا ایمان را ندارد و لذا خیلی از فتاوای فقها در گذشته هم بر این بود که تصریح می‌کردن موهی مسلم باشد یا کافر باشد به احیا مالک می‌شود. اگر مبنای مشهور رو بگیم که خیلی دیگه این قضیه چی می‌شود که علاوه بر این که مالک آثاره، مالک خود زمین هم می‌شود و قیدم نیاوردن اونها به این که حتما باید مؤمن یا مسلم باشد. انما الکلام در این است که احیاء مجرد از اذن امام هم مملک است، اگر مع الاذن باشد بلا تردید مملک است. میخواد اذن داده باشند برای عموم یا اذن داده باشند برای خصوص مسلم یا مؤمن. ولی اگر به اصطلاح اذن نداده باشند در این صورت آیا مملک است یا نه؟ اگر اذن را شرط بدانیم خب این بحث قهرن می شود که آیا اذن به کی دادند. این بحث در حقیقت اثباتی است که در به هر حال مواردی که حضرات اذن فرمودن از فرمایشاتشون چی استفاده میشه. اما جایی که اذن ندادند اینجا دیگه به هر حال اونم باز از بعض از روایات استفاده میشد. اذن امام یا اذن حاکم، حاکم جامع شرائط، آیا شرط هست یا نیست که این محل بحث ما هست. مورد موثقه محمد ابن مسلم و صحیحه ابو بصیر هم خصوص کافر ذمی بود، لذا در موثقه دارد سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن شراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به بأسون. خب ارض مطلق آمده، ندارد ارضی که موات بوده و احیا کردن یا ارضی که نه مأموره بوده از اول. خب اصل اراضی که موات بودن بعدن احیا آرز شد. حالا علی حال در اینجا سوال میکنه که ما میتونیم از یهود و نصارا که کافرن زمین رو بخریم؟ حضرت میفهم لا به لا بعث به لیس بهی بعثون. خب بعد میفهمن قد زهر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اهل خیبر، حضرت غلبه کرد بر اهل خیبر، فخارجهم مالیات بس بر اونها، علی ان یترک الارض فی ایدیهم ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها فلا ارا بها بأسن. حضرت استشهاد میکنن به عمل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از غلبه بر اهل خیبر، میفهم با اونا به اونا مالیات بستن که زمین دستشون باشد اینقدر مالیات بدن. بعد حضرت ادامه میدن امام باقر سلام الله علیه، میفهم فلا ارا بها بأسن لو انک اشتریت منها شیئا، اگه چیز از اونا زمین از کفار و نصارا یهود بخرید اشکالی ندارن. بعد بیان کلی دارن حضرت که این محل استشهاد ماست و ایما قومن، ایما قومن اختصاص ندارد به مؤمنین و مسلمین، هر طایفه ای احیا و شیئا من الارض احیا کنن و عملوها، اینجا دارد فهم احق و بها و هی لهم. بعد از احق و بها وقتی هی لهم را آمده دلالت بر ملکیت نمی کنه، ملکیت اصل زمین، یعنی اینها اولا هستن از دیگرین به این زمین و این زمین برای اونها هست. اختصاص اینجا اختصاص ملکی نیست، اختصاص به همون معنی اولویت هست. روایت دیگر با صحیح هست از ابو بصیر، دارد سأل تو ابو عبدالله سلام الله علیه عن شراء الارضین من اهل ذمه، اونجا مطلق بود، میگه از یهود و نصارا میخوان ذمی باشن یا غیر ذمی، اینجا مقید کرده است به کفار ذمی. حضرت میفرمایند لا بأس به ان یشتریها منهم، نفی بأس، میگه اشکالی ندارد، اذا عملوها و احیوها، اگر اینا کار کردن دور زمین و اون زمین ها رو آباد کردن، خریدن اشکال ندارد. این استفاده حالا مفهومه که اگر احیا نکرده بودن و اصل زمین رو بخوان بفروشن، این مورد اشکاله، چون اصل زمین مال اونها نیست. فیر وقت کان رسول الله صلی الله علیه، باز استشهاد امام سلام الله علیه به عمل پیامبر اکرم، هین زهر علی خیبر و فی هل یهود، وقتی غلبه بر اونها پیدا کردن، خارجهم، مالیات با اونها بستن، علا ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها، که حضرت زمین ها رو نگیرن، دست اونها بگذارن، بماند اونها کار کنن، و یعمرونها و البته خراج بگیرن. خب مورد این دو روایت همون جوری که ملاحظه کردین اراضی خراجیه بود. ما بحث در اراضی اموات داریم که احیا شده باشد، اراضی محیات غیر از اراضی خراجیه است. این درست، ولیکن این جمله فهیه لهم بعضی ها خواستن استفاده بکنن سببیت احیا را برای ملکیت، که چون به اصطلاح اینها احیا کردن میفروشن، ولی عرض کردم این نص در این نیست، بلکه ظاهرم نیست، چون هم با ملکیت میسازد هم با اختصاص میسازد، کما اینکه خود خریدن از اونها هم دلیل نیست برای اینکه ملک باشد برای اونها. بگن اگه مالک نباشه، نه، اگر حق اختصاص هم باشد، حق اختصاص هم قابل نقل است با العوض، که تعبیر بیع هم در اینجا بشود بلا اشکاله. تتمی هست انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.